لكن الاستدلال بهذه الفقرة مبني على أن إحراز الطهارة ليس شرطا في الدخول في الصلاة، فإلا لو كان الإحراز شرطا فيحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام إنما جعل القائد حصول اليقين بالطهارة لأجل إحراز الشرط المذكور. خب که قصد بفرمایید بیم بیانی که این قسمت رو توضیح میدیم، گفتیم به سه قسمت این روایت استدلال شده برای استصحاب. دو قسمتش رو ایشون خالی از اشکال میبینه، یک اونی دروس خوندیم، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنغز اليقين بالشك أبدا. دلالت اون قسمت بر استصحاب خوب بود، اگرم خواستن تطبیقش کنن بر قاعده یقین و شک ساری جوابش داده شد. اما قسمت دوم، قلت إني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله، آیا شستشو بدم؟ امام فرمود اگر یقین داری نجاست افتاده رو لباس متا جاشو نمیدونی، یعنی علم اجبالی، باید احتیاط کنی، باید همه منطقه ای را که احتمال میدی نجاست که اون منطقه باشه شستشو بدی. بعد خوب دقت بفرمایید، بعد فرموده حتی تکون علا یقین من طهارتک. گفتیم این جمله تکبیر استصحابه، امام میخواد بفرماید تو یقین به نجاست این عبا پیدا کردی، جای نجاست رو نمیدونی، تا تمام منطقه ای را که احتمال میدی نجاست در اون منطقه ها باشه شستشو ندی، اگر چه شده تمام لباس بود. تو یقین به طهارت پیدا نمی کنی و لباس محکوم به نجاسته، اگه میخوای از نجاست در بیاد باید یقین به طهارت پیدا کنی. به این بیان میشد استصحاب نجاست، حتی تکون علا یقین من طهارتک، که چی؟ که اگر یقین به طهارت پیدا نکنی محکوم به نجاسته. چرا محکوم به نجاست؟ چون یقین به نجاست سابق داشتی، یقین داری نجاست افتاد روی این عبا، نمیدونی کجاش افتاد، خب بگیری یه وجبشو دو وجبشو شستشو بدی، نهایت شک کنی آیا نجاست رفت یا نه، اگر نجاست توی اون منطقه بوده شستی رفتی، اگر نه نرفت، استصحاب بقای نجاست میشه. اگر میخوای یقین به طهارت، اگر میخوای نجاست از بین بره باید یقین به طهارت پیدا کنی. این تقریبی که گفته شد برای استصحاب در این مثال. اما اول بحث امروز، لکن در استدلال، خوب دقت کنید اشکالی که بر این فراز وارده، بر استدلال به این فراز وارده اینه. خب به این بیان میگیم دقت کنید که این عبارت نارساس نسبت به مطلع. اگر کسی میخواد ببینه از یک روایتی استصحاب در میاد یا نه، اول باید ذهن خودش رو از استصحاب خالی کنه، بعد بره سراغ روایت ببینه در میاد یا نمیاد. نه که تو ذهن خودت استصحاب رو مسلم گرفتی، میری تعبیر موجود در روایت رو تطبیق میکنی بر ذهنیت خودت، این که راهش نیست. تو پرانتز عرض میکنیم این مطلب همه جاییه، ما حق نداریم در مواجهه با آیات و روایات ذهنیت‌های فلسفی کلامی خودمون رو تحمیل کنیم بر آیات و روایات. حالا او یک بحث دیگه در بحث فعلیمون، شما الان استصحاب را مسلم فرض کردید تو عالم ذهنتون، رفتید سراغ این تعبیر در اونجا. تقسل من صوبک الناحیت التي جميع الناحیت التي ترى انه قد اصابها. عقیده داری اون نجس اصاب اون ناحیه را، همه اون ناحیه را باید بشورید تا یقین به طهارت پیدا کنید. یه مقدار از جیبتون دارید میذارید، اگر یقین به طهارت پیدا نکنی استصحاب نجاست میشه. اینا کجا اومده توی روایت؟ خوب دقت کنید. شاید این روایت میخواد یک مطلب دیگری رو بگه. خوب دقت کنید، اگر نخوندیم این 3-4 صفحه رو بیرون چون زمان بره، خوب توجه کنید. ببینید یک مطلب رو به صورت کبروی مکرر گفتیم، مکرر تو مناسبت های مختلف تو بحث های فقه گفتیم. اگر یک عملی مشروط شده به شرطی، یک حکمی مشروط شده به شرطی، شما اون شرط رو قطعا باید احراز کنید تا اون حکم مترتب بشه. اگه وجوب حج مشروط به استطاعت، خب شما استطاعت رو احراز کنید تا وجوب حج گردنتون رو بگیره. اگه استطاعت مشکوکه که وجوب حج نمیتونید بگیم میاد. اگه صحت نماز مشروط به طهارت، طهارت بدن، طهارت از حدث، از خبث، این شرط رو شما باید احراز کنید تا نمازتون محکوم به صحت باشه. صحت نماز متوقف بر طهارت از حدث و خبث، وجوب حج متوقف بر استطاعت. اگر حکمی مشروط شد تا شما شرط را احراز نگردید، باید اون حکم را منتفی بدونید. شک در شرط یک شی مساویش با شک در خود اون شی. شک در یک شی هم اگر شد استصحاب عدم تحققش جاری میشه. بگید براءت جاری میشه از وجوب حج، بگید استصحاب بقای اشتغال ذمه جاری میشه به نماز. اگر خوندی احراز نکردی وضو داری یا نداری، بدنت پاکه یا نه، باید اینو احراز کنی. خوب دقت کنید، این کبرایی که عرض کردیم مکرر بسید. حالا در ما نحن فی دقت بکنید، همه قبول دارن که شرط ورود به نماز طهارت بدنه و لباسه، این که قابل انکار نیست. شاید این روایت داره همین رو میگه که الان گفتیم. اگر جواز ورود به نماز، اگر صحت نماز مشروط به طهارت بدن و لباسه، شما باید این شرط رو احراز کنید. کی احراز میشه؟ وقتی که شرط شده طهارت برای نماز. کی احراز میشه؟ وقتی که علم اجمالی دارید یک نجاست افتاده رو عباتون، رو لباستون. که احراز میکنید طهارت را وقتی که برید اون لباسه رو بشورید. که یقین پیدا کنی به طهارت. امام داره اینو میگه، تقسل من صوبک الناحیت التي ترى انه ان النجس قد اصابها. برای چی؟ برای اینکه شرط را احراز کنی. اصلا این روایت در مقام بیان استصحاب نیست، استصحاب نجاست. این ذهنیت شماست که دارید وارد روایت میکنید. این اشکال قویه. لذا ایشون استدلال به این روایت، به این فقره از روایت رو برای حجت استصحاب نمیپذیره و جا هم داره. ما نباید با ذهنیت پذیرش استصحاب وارد روایت بشیم و روایت رو اونجوری معنا کنیم. حتی تکون علی یقین من طهارتک و الا یقین داشتی به نجاست، اگر همه اون ناحیه رو نشوری استصحاب نجاست میشه. خدا شما دارید میگید، ما کجای روایته؟ شما فرض بکنید استصحاب حجت نیست، فرضش که مشکلی نداره، فرض کنید استصحاب حجت نیست، این روایت قابل معنا کردن نیست. چرا؟ این روایت داره اون قاعده رو میگه که گفتیم که اگر صحت عملی، اگر وجوب عملی مشروط به شرط شده، شما باید اون شرط رو احراز کنید. احرازش خیلی دقت کنید، احرازش وقتی که استصحاب حجت نباشه به چیه؟ به اینه که بیرون لباس رو شستشو بدی. استصحاب حجت باشه یا نباشه؟ حجت باشه استصحاب نجاست جاری میشه، طهارت احراز نمیشه. استصحاب حجت نباشه، بالاخره شما باید احراز کنی شرط صحت صلات، شرط صحت صلات رو که طهارت صوفه. روایت در مقام بیان اون معناست، ربطی به استصحاب نجاست نداره. ذکر کردیم فرض بکنید استصحاب حجت نیست، این روایت نمیخواد استصحاب نجاست رو بگه. پس این روایت چی میخواد بگه؟ قابل معنا کردن نیست. چرا؟ داره اون معنا رو میگه که همه قبول دارن شرط صحت صلاح طهارت لباسه، و اگر شرط این بود شرط رو باید احراز کنه. چجور احراز میشه؟ به این که بره اون لباس رو، ناحیه رو که یقین داره جسد تو از اون منطقه خارج نیست، اون ناحیه رو همه شو بشه که شرط احراز بشه. کاری به استصحاب نجاست نداره. هر دم مخواهید استصحاب نجاست جاری نمیشه. استصحاب نجاست اگر جاری بشه شما رو متیقن به نجاست میکنه. اگر جاری نشه، فرض کنید استصحاب حجت نیست جاری نمیشه، چی میشه نتیجهش؟ شما شاخ که در طهارت لباس، شاخ که در طهارت، شاک که در شرط صحته، شاک که در شرط صحت، شاک که در صحته، قاعده عدم تحقق مشروطه این صحت. ممکنه روایت این معنی رو بگیم، ازا نمیپذیرشون این فراز دلالت بر استصحاب کنه. احتمال که آمد، اونم احتمالی که گفتنی میتونه ظاهر دلیلم حساب بشه، حالا اگرم ظاهر حساب نشه علی حال اجمال درست کن، هم این رو فراز میتونه هم استصحاب نجاست رو بگه هم اون رو بگه. البته اینو غفلت نکنید، اگر استصحاب رو ما از قبل حجت کرده باشیم از جای دیگه نه از قسمت، در چنین وضعیتی استصحاب نجاست جاری میشه و تو متیقن به نجاستی. وقتی میشی متیقن به طهارت که تغسل و الناحیه التي تعلم انه اصابها، اما اگر استصحاب را از قبل حجت نکرده باشیم استصحاب جاری نمیشه، شما متیقن به نجاست نمیشید. اما محرز طهارت جامعه هم نمیشید تو وقتی که همه اون منطقه رو بشوید. این اشکال این قسمت. ببینید این بارد، لکن الاستدلال به هذه الفقره مبدی و نه الان احراز طهارت لیس شرطن فی الدخول فی الصلاة، و قطعا چنین نیست، احراز طهارت شرطه. اینو دقت بکنید. الان هم کسی از فقها نداریم بگه احراز طهارت لباس شرط نیست برای ورود به نماز، همه شرط میدونن. منتها این احراز گاهی وجدانیه، ولی چون آقایون استصحاب رو حجت میدونن، قاعده طهارت رو حجت میدونن، میگن شما میتونید احراز رو از راه استصحاب طهارت هم داشته باشید، میتونید از راه قاعده طهارت داشته باشید. همین احراز و طهارت، میخوای وارد نماز بشی باید احراز کنی، وضو داری، یا به استصحاب وضو، یا اینکه الان بری وضو بگیری، یا برو وضو بگیری، یا اگر وضو نمیخوای الان بگیری لاغر خلاص سابقه وضو داشته باشی که استصحاب وضو کنی. اگر لباس تو الان نمیشوری، نمیخوای بشوری، لاغر حالت سابقه طهارت داشته باشی که استصحاب طهارت کنی. یا اگر حالت سابقه طهارت نداره، حالت سابقه نجاست هم نداشته باشه که بتونی قاعده طهارت جاری کنی که باز بشه این طاهر. اما اگر حالت سابقه نجاست داره، استصحاب نجاست جاری میشه، نمیتونی با این لباس نماز بکنی. این با فرض اینه که ما از قبل استصحاب رو حجت کردیم. اما اگر قرار باشه با توجه به همین فقر استصحاب رو حجت کنیم، باید خودمون رو از التزام به حجت استصحاب بیاریم بیرون. هنوز با استصحاب به عنوان یک قاعده مشکوک مواجه بشیم. اگر قرار شد اینجوری مواجه بشیم، خب ما احتمال میدیم یه روایت داره یک قاعده دیگر رو میگه، قاعده لابدیت احراز شرط عند البناء على تحقق المشروط، او رو داره میگه، ربطی به استصحاب نخواهد داشت. استدلال به این فقره مبنی بر این است که احراز طهارت شرط نیست. اگر احراز طهارت شرط باشد که هست، شما یک نفر رو پیدا نمی‌کنید بگه احراز طهارت شرط نیست. احراز طهارت رو همه شرط میدونن، منتها حالا راه‌های احراز رو استصحاب هم قائلن، قاعده طهارت هم قائلن، اونجوری که احراز وجدانی هم ممکنه باشه. لو کان احراز شرطن فیحتمل ان یکون علیه الصلاه و السلام انما جعل القایه حتی تکونه، آیت را قرار داده حصول یقین به طهارت نه به خاطر استصحاب نجاست، دقت کنید، نه به خاطر اینکه استصحاب نجاست جاریه. اینو نمیخواد بگه امام، ممکن استصحاب حجت نباشه. اگر حجت نباشه شما متیقن به نجاست نمیشید، اگر استصحاب حجت باشه متیقن به نجاست میشید، اگر استصحاب حجت نباشه متیقن به نجاست نمیشید، اما محرز طهارت هم نشدید. انما جعل قایت را حصول یقین به طهارت برای اینکه این شرط احراز بشه، لعجل احراز شرط مذکور، نه برای تخلص از جریان استصحاب نجاست. اون کسانی که این فراز رو دلیل میگیرن بر استصحاب، ذهنیت خودشون رو دارن به این روایت میدمن، این که درست نیست. فلا یکون برای روایت ظهور در استصحاب، لذا این فرازش انصافا قاصر از اثبات استصحاب.
این بیانات که قبل از این سوال متکلم هستش اینجاست که همه‌شون معلوم می‌شد رد از نماز، یعنی نماز خونده مثلا بعد دیده که نجاست رو اونجا بشه. اینجا هم به نظر می‌رسه یا قبلش طوریه که مربوط بعد از نماز میشه.
ببینید اگر این نکته رو توجه بکنید، اگر ما بخوایم روایت رو اول و وسط و آخر همش رو با هم در نظر بگیریم، خیلی خوب میشه. این فراز هم به راحتی میتونیم تطبیق کنیم برای استصحاب. اما الان برای بنام این فرازها رو از هم جدا کنه. اگر ما این فراز رو در زیل فراز قبلی بگیریم، در زیل فراز بعدی بگیریم که خواهد آمد، فراز بعدیش هم داد به استصحاب داره، اونا اثر میذاره روی این. این هم میشه بله قاعدش هم همینه که بگیم کلام واحده، روایت واحده، یک مجلس واحده، ما همه رو یک نواخت بهش نگاه کنیم، با یک دید نگاه کنیم، لذا مجموعه رو بگیم بله. ایشون هم اگر قرار باشه فرازهای جدا در نظر بگیریم رد میکنه. اما قسمت سوم ادامه روایت رو بخونیم. قلتو فهل علی ان شکت انه اصابه شیئون ان انظر فی. اینو اصطلاحا بهش میگن شبهه موضوعیه. آیا در شبهات موضوعیه فحص واجبه؟ نمیدونی آیا گوسفند که زخم کردی خون رو لباست پاشیده یا نه؟ آیا لازمه نگاه کنی؟ اگر کسی احتمال میده که مختلم شده باشه آیا لازمه وارسی کنه؟ نه، در شبهات موضوعیه فحص واجب نیست. امام فرمود لا، ان شکت تو انه اصابه شیئان هل علی ان انظر فی. آیا لازمه نگاه کنم؟ آیا فحص لازمه در شبهات موضوعیه؟ قال لا، البته بدم نیست، احتیاط خوب، لکن نکه انما تريد ان تذهب بشک الذي وقع في نفسك. امام خاطر بد نیست اما وجوب نداره، علیه نیست. هل علیه ان انظره؟ نه، و من واجب نیست بر تو، ولی خب اگر میخوای به دلت بچسبه اون نماز اون شک بره بد نیست بر، لیکن نکه انما تريد ان تذهب بشک الذي وقع في نفسك. اینم خب ربطی بحث استصحاب نداره، این قرار قسمت این قلت و قلت یکی از شواهد بر عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه است. قلتم این رأیتو فی صوبی و عنف الصلاه. سوال دیگه میگه اگر من مشغول نمازم یک بار تو لباسم خونی دیدم، این رأیتو نجس را، دم را، دم و رعاف او غیره که از اول مطرح بود نجاست، اگر در اثناء نماز نجاست رو لباس دیدم، این رأیت و نجس را فی صوبی و عنف الصلاة. خوب دقت کنید، جواب امام جوریه که سؤال سائل رو دو فرض میکنه براش. امام فرماید این سوال تو دو فرض داره، رأیته فی صوبی و عنف الصلاة، در ضمن صلاة نجاست رو لباسم دیدم. فرماید اگر قبلا علم پیدا کردی به اینکه نجاستی به لباس رسید، جاشو نمیدونستی، شک در موضعش داشتی، فرضم بکنید گشتی و پیدا نکردی، علم اجمالی بود، علم اجمالی بود، در ضمن نماز نجاست رو دیدی اما علم اجمالی بود، اینجا میفهمد باید نماز رو ول کنی، تن قضو نخذن رها کردن نماز. نماز رو رها کن، اون لباس را یا عوض کن یا شستشو کن، بعد نماز رو دوباره بخون. تن قضو صلاته قال، امام فرمود رها کن نماز را و اعاده کن نماز را، اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته. اینو دقت بکنید، شککت نه فی نجاست، شککت فی الموضع، این میشه علم اجمالی، شک در جای نجاسته نه در خود نجاست، این میشه علم اجمالی. ثم رأیته، تو اصلا حق نداشتی وارد نمازت بشی، کسی که یقین علم اجمالی داره لباسش نجسه حق نداره وارد نماز بشه، ولو جاشو پیدا نکنی، حالا وارد شدی در اسنادی دی بی خود پیاده، اول وارد شدی، این نماز باید رها بشه و دوباره بخون. اما ما این لم تشکر، اگر شک نداشتی در موضع، خوب دقت کنید، فرض کنید گوسفندی ذبح کردی، حالا استادی نماز بکنید، اینجوری نیست علم اجمالی پیدا کرده باشه بکنی خونه رو لباست ریخته، علم اجمالی در کار نبوده، مشغول نمازتی تو اصطاع نماز خونه میبینی رو لباس. اینجا فهمد امام نماز رو قطع، نماز رو رها نکن، نقض نکن، توقف کن همونجا که نجاست رو دیدی، اگر وسط قرائت توقف بکن ادامه نده، فرض کنید اگر پیرهن در بیار به نزوه ادامه نماز تو بخون. در روایت فرموده اگر میشه در همون اثناء نماز توقف بکن، اون موضع رو آب اگر دم دستته بشور، بعد ادامه نماز رو بخون. موالات اگر در نماز شرطه، موالات عقلی نیست، موالات عرفی هست، اینا رو دقت بکنید. میگن در صفحای جماعت اتصال شد، و اتصال مثل اتصال جریان برق تو سیب نیست، اتصال عرفی ممکنه تو دو متر هم بگید ضرر نمیزنه، عرفن بگن ما یک جمع هست، ممکنه تو دو متر هم بگید ضرر نمیزنه، اتصال عرفی. موالات در نماز شرطه موالات عرفی، ممکنه یک دقیقه دو دقیقه توقف کنی که این خون رو اگر دیگه رو دسته بشوری آب دم دسته، بعد ادامه نماز بخونی، ادامه شو بخون. اگر کم فهمد امام فهمد به شرطی که اون خونی میبینی تر باشه، اگر خشک باشه معلوم میشه از قبل بوده، اگه تر بود دقت کنید اینجاش نزدیک میشه محل بحث، میگه اگه خون رو لباست بود تر بود، تو بنا بگذار الان واقع شده رو لباس تو، شک در حدوث، شک در زمان حدوثش داری، استصحاب تأخر حادث کن، بگوی الان افتاده رو لباس من، تا الان برای اینا باید جا داشته باشه. لذا امام هم فرض میکنه که اون خون تر باشه، و قهرن شرایط شرایطی باشه که فرض کنید حالا یکی دیگه داره اونجا قصابی میکنه، اون احتمال از او پاشیده باشه، نه خونه که قبلا خودت قصابی کرده بودی، احتمال از الان فریده باشه لباسه. میگه اگر اینجور بود، اگر زمینش بود، شما استصحاب تأخر حادث کن، تا الان یقین داشتی به طهارت، تو قبلا اینجور بگید قبلا یقین داشتی به طهارت لباست، قبلا کی؟ دیروز که اصلا خونی نبود، لبخی نبود، الان یقین داره لباست نجس شده، کی نجس شده؟ آیا اول نمازت نجس بود یا الان که دیدی نجاست اومده؟ امام فهمد بنا بذار الان اومده، همین آنی دیدی همون آنم خونه اومده رو لباس، لعله شیئون او غیر علیکم، نه از قبل بوده. استصحاب طهارت کن، تو یقین به طهارت داشتی، یقین به طهارت، تو با شک در طهارت نقض نکن، با یقین به طهارت، با یقین به نجاست نقض کن. یقین به نجاست کیه؟ حالا است. خب الانم نماز رو متوقف کن، اینو کنار بنداز، نماز رو ادامه بده، بنا نگذار اون رکعت اولی خوندی با لباس نجس خوندی، چون معلوم نیست، شاید این حضرت الان اومده، استصحاب طهارت کن تا حالا. بعدم تعبیر میکنه امام لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، این لیس ینبغی تو این روایت دیگه قوتی میده به روایت به استصحاب، که در استصحاب معیار خود یقین و شک، میگه یقین را شایسته نیست با شک نقض کنی. عبارت ببینید، و ان لم تشک، اگر شک نداشتی، این شک شک در موضع بود، یعنی علم اجمالی، اگه علم اجمالی نداشتی، ثم رأیته، دیدی اون نجس را ولی رطبن تر. اگه خشک باشه خب معلومه این از قبل تو لباست بوده. اینجا نه فرموده تن قضو، فرموده قطع تسلات، قطع یعنی توقف، توقف کن و قسلته و ثم بنیت علی الصلاه. تو اینجا نه فرموده بنا بگذار بر نماز، یعنی ادامه بده، ادامه شو بخون. قسلته و حالا قسلته رو امام فرموده منظور اینه که تطهیر کن، ممکنه از پیرهن باشه اونجا در بیاری بندازی کنار. لأنک لا تدری، البته اینو خب باید در ظرفی باشه که لأنک لا تدری لعله شیء وقع علیک جا داشته باشه، مثل این که گفتیم یکی دیگه داره اونجا گوسفند قربونی میکنه، احتمال داره از او پاشیده باشه. یا خون دماغ بعد اینا بعد اگر هم حالا الان بله این لعله باید جوری باشه که قطع به خلافش نماشه، اگر قطع به خلاف باشه لعله به نخره یک احتمال ضعیفی میخواد. لأنک لا تدری لعله شیء وقع، تو که نمیدونی شاید این چیزیست که وقع علیکه، یعنی حدث علیکه متأخرن، فلیسه ینبغی ان تنقض الیقین به شک، شایسته نیست یقین، یقین به طهارت را، به شک که در طهارت، به شک که در نجاست نقض کنی. البته الان که نجاست رو میبینی یقین داری، اما قبل از این زمان رؤیت شکه، آیا این یه دقیقه قبل دو دقیقه قبلم بود تو لباس من؟ شکه. بعد لهو شیء وقع علیک، همزمان با دیدن به خونم اومده، کفایت میکنه این برای که تو استصحاب طهارت تو الان جاری کنی؟ استصحاب تأخر حادث، استصحاب تأخر وقوع نجاست رو جاری کنی، بگی این نجاست الان اومده، لباس در بیاری ادامه نماز رو بکن. این قسمتش هم میپذیره که دست بر استصحاب داره. در الثانیه، الثانیه قوله اخیرن، همین قسمتی که نخوندیم، فلیسه ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک فما دلالتها کالفقره الاولى ظاهره، دلالتش بر استصحاب مثل فقره اولا روشن است. حالا ما تقدم فی صحیحه الاولا، ما تقدم در صحیحه اولا چی بود که الف لام الیقین رو جنس بگیرید، من ظهور کون الالف کون لام فی الیقین به جنس الیقین بما هو یقین، نه بما هو یقین به طهارت، کار به متعلقش نداشته باشید. بعدم فرموده این روایت از صحیحه قبلی اظهر، چون اینجا لیس ینبغی داره، این لیس ینبغی هم قوت میده که معیار خود یقینه، کاری متعلقش نداره. و هذا المعنا هنا اظهر مما هو فی صحیحه الاولى، وجه اظهریت وجه بودن کلمه لیس ینبغی، میگه یقین را شایسته نیست به شک نقض کنی، کار به متعلق نداره که چی بخواد باشه، نقص یقین رو عدم انبغاء برای ثابت بفرم. خب نفس او رو نمی کنه،
یعنی اگر
امام معنا رو گفته بود در اون قلت و قاله قبلی، این معنا رو گفته بود امام، قد علم تو انهو قد اصابهو ولم ادر اینهو و اینه موضعشو نمیدونم فاقسلهو. امام اونجا قاعده رو بود فرمود بله باید در علم اجمالی احتیاط کنید. الان به نحوه همون سوال رو تکرار میکنه به صورت جزئی، ببینید قبلا صورت کلی داشت، امام هم جواب کلی بود، خیلی اینا رو توجه کنید. قبلا در اون قلت و قاله قبل زمین فحل علیه اینی قد علم تو انهو قد اصابه ولم ادر اینه هو، یعنی علم اجباری دار، او سوالش کلی بود، امام هم جواب کلی میده. احتیاط. بعد او از عملکرد جزئیش میگه، امام هم جواب عملکرد جزئی رو میده، لزومی نداره کلی بگه. میگه من وارد نماز شدم، رأیته فی صوبی و انا فی الصلاة. امام فرمود این رؤیت تو، و حال این که تو در نمازی، اگر همراه بوده با علم اجمالی تو، خب نباید کار رو میگردی، الان هم باید ول کنی نماز.
تو سرم نگیم که شک چند در داخل نماز این نماز اتفاق میفته، مثلا طرف شک میکنی چه آیا در اون خوندنها شدن نه یا نه، بعد تو مرعی رو میبینه چه شده، یعنی شک چند میگردیم داخل نماز اون موقع نمازش باطل میشه.
نه آخر امام فرمود شکک تفی موضع منه، یعنی اصل متعلق شک رو امام موضع قرار میده، جای نجس رو نمیدونی، معلوم میشه اصل نجس معلومه. اگر اصل نجس هم معلوم نباشه که قاعده این نیست، میشه با همون بعدیه یکی، بله استصحاب طهارت میشه و بعدی میشه یکی. لذا گفتن اینا قسمت رو باید ناظر بگیریم به همون علم اجمالی، که شک در جاش داری اما اصل نجاست رو میدونی. و تو خب چرا امام اونجوری نفرموده، چرا نفرموده تو اصلا حق ورود نداری؟ برای که اینو قبلا گفته بود در اون قاله و قلت و قاله قبلی گفته بود امام قاعده رو. حالا اگر مفهمد عملا اگر مخالفت کرده به قاعده، اینه جواب راش اینه که نماز رو ول کنی دوباره بکنی. اینم صحیح سوال است.
اون که بحث احراز بودن احراز شدن طهارت رو گفته تو اون اشکالی که قبلی هم کرده بود، و اینجا میتونه اون سرایت یعنی از تعمولات یعنی مشتر رو به همین برگردنه. یه جایی نیستش که حالا شما بیایی اون احراز طهارتی که شده و یقین داشتی رو حالا بیایی اون احراز بودن رو به شک تبدیل کنی، یعنی مربوط به استثاب نکنی.
چطور نشه؟ او که استریح در استثاب دیگه، اما همین تعبیر شما گفتید اما استثابه. در اون قسمت اخیر، در اون قسمت اخیر عرض کردیم اگر ما ذهنمون رو خالی کنیم از استصحاب، تو اون دو جمله امام حتی تکون علا یقین کجاش داره؟ استصحاب نجاست جاریه، باید یقین به طهارت جاری کنی پیدا کنی، اگر نه استصحاب نجاست جاری میشه. اینا ذهنیت های ماست که داره الغا میشه. اما در این روایت نه، تصریح بینه که یقین بود، یقین موجود را به شک نقض نکن. اینجا نه، در اون قسمت قبلی میگه تو باید یقین را تحصیل کنی.
ما تو استثاب مثلا وظیفه عملی فعلی خودمون رو تشخیص بدیم و همین استثاب داری میکنیم، ولی این میتونه منظورش این باشه که اون احراز طهارتی که قبلا کردی رو الان با شک از بین نبرد که مجبور نشی دوباره بری. خب من که
طهارت میشه همون استثاب دیگه، یعنی با استصحاب احراز طهارت رو کردی الان داشته باش. راه احراز طهارت یکیش میشه استصحاب، میشه همون دیگه. بدون شک برای ورود در نماز طهارت، احراز طهارت شرطه. امام جان اومد احراز طهارت از استصحاب داشته باش. بگم
حل علیا آیا واجب است که وقتی شک میکنم اینجا احراز طهارت نیست، باید وقت صلات نبوده اصلا؟ چون از میگه نه احراز لازم نیست،
حتی بحث نماز باشه، حتی بحث نماز باشه. این ادله خاصه هم داره، همین روایات فراوان بحثش در روایات و شواهدش در نصوص. مرحوم شیخ انصاری میاره بحث عدم وجوب احتیاط و عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه خالیه از علم اجبالی. بله؟
ولو
شرط باشه، ولو میخواد نماز بکنه. روایات که داریم در این معنا اگر میخواد نماز بخونه نمیدونه آیا احتلام برای رخ داده یا نه، لازم وارسی کنه. نه، این استصحاب طهارت داره، قاعده طهارت داره، استصحاب طهارت داره، بره نماز رو بخونه. البته اگر بعد معلوم شد نبوده طهارت، نبوده نجاست بوده، حدث بوده، باید برگرده اعاده کنه. اما جواز ورود صلات در صلات با استصحاب میتونه احراز کنه.
این دفعه گفت احراز شرط لازمه، این چجوری
برمی‌کنه؟
معنای احراز میشه دیگه، با استصحاب احراز میشه. ببینید خود عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه خودش از برکات جریان ناخودآگاه استصحابه.
میشه
این کار رو کرد، اگر کسی شامش قوی باشه میتونه این کار رو بکنه، از همون هم در بیاره که اینا ریشه داره در این که تو میگیم داره اون حقیقت جریان پیدا میکنه. اگر میگه در شبهات موضوعیه فحص واجب نیست، حتی اینا رو برای مردم هم بگید بد نیست، اگر کسی بچه کوچیک داره این حالا لاستیکیش نم زده رو فرش، آیا لازمه بره ببینه ای به فرش سرایت کرده یا نه؟ نه دیگه، بچه تو باید برو چلی تو میداره فرش رو نگاه کنی. شک داری آیا به فرش سرایت کرده یا نه؟ لزوم نداره تحقیق کنی که کار خود تو سخت کن. بزن بکنیم چون استصحاب طهارت هست، استصحاب نباشه قاعده طهارت هست. اگر حالا سابقه رو بدونی استصحاب رو ندونی قاعده طهارت، احراز طهارت میشه. اگر بخواد واجب باشه شستشو اجتناب، او باید موضوعش احراز بشه و نشده. و اگر بخواید بدید باید تمسک کنی به اجتناب عن النجس، این میشه تمسک به در شبهه موضوعیت است. کدوم معلومه نجسه؟ فحص هم بخواد واجب باشه شما حجت دارید، استصحاب طهارت، قاعده طهارت، روایت هم که معید این معناست، از جمله همین روایت که روایت فراوانه صحیحه ثالثه بگید. صحیحه ثالثه رو یک پیش مطالعه بکنید، بحثش سنگینه. Gracias.